رمضان که می آید، خلوتکده های آبی شب دریا ترین غزل ها را می سراگند. دست ها بوی خوش مفاتیح می دهند و تسبیح. رمضان که می آید، شیرینی سحرهای مناجات رنگ می گیرد و محبت و قرب در دلهای خشکیده بشر جوانه می زند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همیش خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد، چه کفاری بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمدن نگیرد، باید هم قضای آن را انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید 2 ماه باید روزه بگیره، یا باید به 60 مسکین و فقیر طعام بده، و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته حالا دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره، یا 60 مسکین رو به اصطلاح قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشیم. بعد مطلب دیگه هم هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده، مثلا فرض فرمایید که صبحانه بخوره، ظهر نهار بخوره، میانه صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان، خب این کار را عمدن داره انجام میده، حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها میفرمایند که یک کفاره در این باب کافی است. یعنی اگه کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولیکن عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقين نضاعه و توقيف ازدياد كأن الدهر ومشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
صبح همه شما هموطنان عزیزم به خیر باشه، انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان، انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بی نهایت از شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیزم، خدمتتون عرض کنم که 2 خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان گرامی است: 30,000-35 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 27,86-10,35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار بدید. ساعت 6 و 35 دقیقه صبح هست. حیات خلوت آماده پخش هست. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم که مروری است بر زندگی دکتر آدابی.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم. با نگاهی به زندگی و آثار نخبگان، پیشکسوتان و اندیشمندان میهنمون، این بار در حیات خلوت آقای دکتر محمد حسین آدابی هستیم. استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برتر کشوری، زمینشناس نمونه سال، پژوهشگر برتر استان تهران بین دانشگاه‌های استان تهران، مدیر گروه حوزه‌های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست مرکز پژوهشی نفت و گاز در دانشگاه شهید بهشتی. دکتر آدابی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم. با نام و یاد خداوند و با عرض سلام خدمت همه شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو، من لازم میدونم ایام ماه مبارک رمضان رو که ماه بهار قرآن، ماه عبادت ها و نیایش های خالصانه و عارفانه هست رو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض کنم.
ممنونم. در حال حاضر آنچنان که در کارنامه کاری شما ذکر شده، مدیر گروه حوزه‌های رسوبی و نفت در دانشگاه شهید بهشتی هستید. از این گروه و عملکرد و کارکردش اگر ممکنه صحبت بفرمایید.
ما در حوزه‌های رسوبی و نفت دانشجویانی که تربیت می‌کنیم در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هست که در زمینه‌های مختلف تخصصی، در زمینه‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و بررسی خصوصیات مخزنی در واقع میادین مختلف نفتی با اینها کار می‌کنیم و بعد از اتمام دوره‌شون تخصص‌های مختلف رو در زمینه‌های مختلف دریافت می‌کنن، در ارتباط با تکتونیک، در ارتباط با چینه‌شناسی و در ارتباط با سنگ‌های رسوبی ما مدرک به دانشجو اعطا میکنیم و همین سه رشته رو در دوره دکترا بچه‌ها در واقع آموزش میبینن و مدرک دکترای خودشون رو اخذ میکنن. اغلب فارغ التحصیلای ما در قسمت‌های مختلف کشور جذب میشن، در قسمت به خصوص اکتشاف و تولید نفت، در سازمان آب به خصوص وزارت نیرو و همچنین در واقع وزارت صنعت و معدن، یعنی مؤسسه وزارتخونه رو دانشجوهای ما میتونن برای استخدامشون در اولویت خودشون بگذارن و اغلب دانشجوهای ما، فارغ التحصیلای ما در این سه تا وزارتخونه مشغول به کار هستن، به خصوص در قسمت مدیریت اکتشاف و تولید. بله. و همچنین در سازمان زمین‌شناسی کشور.
در چه سطحی هست آموزش به گمان شما آقای؟ مقصودم سطح آموزش در قیاس با دیگر کشورها چگونه است؟
خوشبختانه ما اینجوری بگم که دانشگاه شهید بهشتی که جزء 10 دانشگاه برتر کشور هست و در سطح یک، در واقع اون رو در سطح یک کشور قرار دادن، اساتید بسیار مجربی رو در زمینه‌های مختلف علمی در دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهید بهشتی داریم، به ویژه در دانشکده علوم زمین. مدیریت دانشگاه رو جناب آقای دکتر صدو بر عهده داره که خودشون عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین هستن خوشبختانه، و در واقع اساتیدی که ما در دانشکده علوم زمین داریم در واقع میتونن خودشون رو در قیاس با سایر دانشگاه‌ها قرار بدن، به خصوص این که دانشگاه شهید بهشتی و سایر دانشگاه کشور فرصت‌های مطالعاتی رو برای اعضای هیئت علمی در نظر گرفتن، میتونن در کنفرانس‌های مختلف شرکت کنن. من شاید بیش از 10 کنفرانس در خارج کشور شرکت کردم و هر بار که شما در این کنفرانس ها شرکت میکنید یا به فرصت های مطالعاتی میرین، خودتون رو آپدیت میکنید، خودتون رو در واقع
به روز
با اطلاعات روز آشنا میکنید. اینه که از نظر سطح علمی دانشکده علوم زمین یکی از دانشکده های معتبر کشور هست.
در قیاس با دیگر کشورهای جهان میتونیم مدعی باشیم که سطح آموزش آکادمیک ما سطح قابل توجهی است؟
میتونم بگم که سطح قابل قبولی است.
حیات خلوت.
آقای دکتر آدابی، چگونه شد رشته زمین شناسی رو انتخاب کردید؟ آیا این توصیه خانواده کسانی بوده یا علایق شخصی؟
عرض کنم خدمتون سوال خیلی جالبی کردین. من دوره ابتداییم رو در دبستان باقریه قم به اتمام رسوندم، دوره دبیرستانم رو در دبیرستان دین و دانش که شهید آیت الله بهشتی رئیس این دبیرستان بود گذروندم. در همین زمان بود که چند تا گردش علمی صحرایی زمینشناسی بر ما گذاشتن.
طبیعی میخوندید قاعدتاً؟
بله، علوم طبیعی بودم، یعنی در واقع رشته طبیعی رو میخوندم.
بله.
و این دیدن کوههای سر به فلک کشیده با اون پتانسیل های مختلفی داشت و توضیحاتی که دبیر محترم زمینشناسی بر ما میداد، منو واقعا جذب این رشته کرد. من حتی میتونستم رشته داروسازی یا حتی پزشکی بزنم، من فقط زمینشناسی زدم و تونستم که تو این رشته موفق باشم. من وقتی کارشناسیم رو دریافت کردم، شاگرد اول عرض کنم که رشته کارشناسی شدم در دانشگاه فردوسی مشهد.
بله.
چون من کارشناسیم رو اونجا در واقع اخذ کردم، به همین دلیل بورس گرفتم از وزارت علوم برای دوره کارشناسی ارشد که به امریکا رفتم، در دانشگاه جورج واشنگتن امریکا فوق لیسانس رو اخذ کردم. برگشتم مجدداً بورس دیگری رو وزارت علوم آموزش عالی به من داد برای دوره دکترا که به کشور استرالیا دانشگاه تزمنیا رفتم. بنابراین اولین هدفی که من دنبال کردم برای زمینشناسی همون گردش‌های علمی بود که اون استاد زمینشناسی ما در دوره دبیرستان به ما القا کرد و من رو علاقه‌مند به این رشته کرد. و من بسیار مفتخرم که تونستم بالاترین سطح علمی رو تو این رشته حداقل در کشور به دست بیارم و با علاقه دارم کارمو دنبال میکنم. تونستیم رشته‌های مختلفی رو هم در دانشگاه فردوسی مشهد، من 15 سال اونجا بودم، رشته کارشناسی ارشد رو راه اندازی کردم، اومدیم در دانشگاه شهید بهشتی دکترای زمینشناسی رو در دانشگاه شهید بهشتی من در واقع راه اندازی کردم. و خبر خوبی که میتونم به خیلی از بچهای زمینشناسی بدم، برای مهر ماه میتونیم رشته کارشناسی ارشد نفت رو برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی داشته باشیم که میدونم علاقمندان بسیار زیاد خواهد داشت. استخدامای متعددی رو کردیم برای همین زمینه. بنابراین ما میخواییم دانشگاه شهید بهشتی رو به عنوان یک قطب نفتی معرفی بکنیم.
بله، آنچنان که باز اشاره شده، کارشناسی ارشد رو در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا ادامه دادید و بعد دکترا رو در دانشگاه تاسمانیای استرالیا. آقای دکتر آدابی،
عرض کنم که موقعی که وزارت علوم و آموزش عالی به ما بورس تحصیلی داد، خب با امریکا قراردادهایی داشتن، قراردادهای تبادلات علمی داشتن. برای دوره کارشناسی ارشد، این پیشنهاد من به همه عزیزان میکنم، بعضی کشورها هستن که با کورس ورک، با دادن درس به دانشجو اخذ مدرک میکنن، یعنی باید حتما درس بگیری، کورس بگیر. دورهای مثل امریکا، ولی بعضی از کشورها مثل خود استرالیا، مثل کانادا، مثل انگلیس، معمولا با ریسرچ هست، با کار تحقیقاتی هست. به شما درسی رو ارائه نمیدند، بنابراین شما فونداسیونتون رو و اون پی علمی خودتون رو میتونید با گرفتن درس ها در واقع استوار کنید. و من چون درسام رو در امریکا گرفته بودم، کورس ورک میتونست یک استپ دیگه‌ای باشه برای ارتقای علمی خودم، که من استرالیا رو انتخاب کردم چون از نظر معادن فلزی و غیر فلزی سرامت هست و خیلی مشهور هست. این بود که من استرالیا رو برای دوره دکترا انتخاب کردم.
ازاده قم هستید، همچنان که اشاره کردید. چه یادها و خاطرها از دوران کودکی نوجوانی و خانواده پدری دارند آقای دکتر آدابی؟
خاطرات خیلی خوبی رو دارم از هم دوره دبستان هم دوره دبیرستانم. معلمای بسیار خوبی داشتیم ما، به خصوص همونجور که قبلا هم گفتم، در دوره دبیرستان شهید آیت الله بهشتی رئیس دبیرستان ما بود. و واقعا من اینو بدون هیچ گونه تعصب خواهم گفت که من نظم رو از ایشون یاد گرفتم. قدر ایشون منضبط بود به عنوان یه مدیر مدرسه، همیشه رأس ساعت توی دبیرستان بود، معلمای بسیار خوبی رو ایشون استخدام میکرد و با اینکه دبیرستان ملی بود، ولی واقعا بهترین معلما در این دبیرستان تدریس میکردن. و شاید من بخوام بگم بکراند علمی خودم رو تو همون دبیرستان به دست آوردم. بنابراین یکی از بهترین خاطرهای من رفتن به دبیرستان دین و دانش در قم بود.
خانواده پدری؟
پدرم مشوق من بود برای ادامه تحصیل، برای تحصیلات. ایشون دوستای فرهنگی متعددی داشت. همون دوستا باعث می‌شدن که آدم صحبت‌های زیادی رو یاد بگیر از این بزرگان. و همیشه به من یادآوری میکرد که سعی کنید تو جامعه در یک سطحی زندگی کنید که قشر متوسط و پایین جامعه دارن واقعا زندگی میکنن. یعنی اینو چندین بار من گفت، هیچ وقت سعی نکنید که با انعام دادن به مغازه ها و محل هایی که عموم دارن در شرکت میکنن، شماها با دادن در واقع انعام بهره بیشتری رو بگیرید. سعی کنید که همیشه با مردم زندگی کنید، کنار مردم باشید و هیچ وقت فقر رو برتری نسبت به قشر متوسط جامعه نداشته باشید.
نه. شغل پدر
مغازه داشتن در چهارراه قم و ایشون کسب در واقع تجارتی داشتن، یعنی خاربار فروشی بزرگی رو داشتن که ایشون عمده فروشی میکردن.
خواهران برادران؟
من یک خواهر دارم که ایشون جز دبیرای خیلی خوب ریاضی بودن، یه برادر دارم که ایشون هم دکترای حقوق هستن و در قوه قضایی مشغول خدمت هستن.
تحصیلات افراد خانواده پدری کاملا متفاوت، حاصل علاقه شخصی هست؟
والا چون میگم پدر خودش علاقه زیادی داشت که ما تحصیل بکنیم، به همین دلیل ما سه تا بچه هستیم، یه خواهر دارم، دو تا برادر، که برادر من اونم دکترای حقوق داره و مدرس دانشگاه هست، خواهر من هم دبیر آموزش پرورش بودن. این همه برمیگرده به اون محبتهایی که پدر داشت نسبت به ماها، و ماها رو تو دبیرستانهایی خیلی خوب ثبت نام میکرد و تشویق میکرد که سعی کنید بالاترین مدرک علمی رو شماها دریافت بکنید، که خوشبختانه تا حدی ما موفق بودیم.
از دانشگاه جورج واشنگتن و امکانهایی که این دانشگاه برای تحصیلات عالیه شما کارشناسی ارشد ارائه داد، اگه ممکن اشاره داشته باشید.
دانشگاه جورج واشنگتن رو وزارت علوم برای ما انتخاب کرد، یعنی ما رو به اونجا فرستاد، چون در رشته زمین شناسی باز دانشکده بسیار معتبری داره، استادای بنامی داره، چند تا از استاداش چهره های نامی خود امریکا بودند و به همین دلیل آزمایشگاه خیلی مجهزی داره. و چون در واشنگتن دی سی بودن، در مرکز واشنگتن بودن، لوکیشنشون بغل کاخ سفید بود و در کنار کاخ سفید چند تا انیستوی تحقیقاتی زمینشناسی بزرگ رو مثل اسمیتزونیا داشتن که بچه‌های دانشگاه جورج واشنگتن میتونستن از امکانات اون انستیتوی بزرگ علمی که معدنی بود و عرض کنم که مثل سازمان زمین‌شناسی در کنار این دانشگاه مستقر بود و ما میتونستیم از همه امکاناتش به راحتی استفاده بکنیم. بنابراین جزو دانشگاه‌های بسیار معتبر و مورد در واقع تایید وزارت علوم بود که ما رو به اونجا ارسال کردن.
بله، در دهه 50 بود.
بله، من در سال 1351 مدرک کارشناسی خودم رو گرفتم، در همون سال در واقع به دانشگاه جورج واشنگتن، یعنی 1978 وارد اون دانشگاه شدم و بعد از 3 سال کارشناسی ارشدم رو گرفتم و مجددا برگشتم به ایران برای ادامه خدمت. 7-8 ماه قبل از انقلاب بود که ما برگشتیم و بعد انقلاب شد و بعد از یه وقفه که در دانشگاه صورت گرفت و دانشگاه تعطیل شده 2-3 سالی، بعدن در سال 1992 مجددن با دریافت بورس از وزارت علوم برای اخذ مدرک دکترا به استرالیا عزیمت کردم و 96 برگشتم به دانشگاه فردوسی مشهد.
ایران من یعنی شکوه مهر و پیوان، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند،
در حیات خلوت آقای دکتر محمد حسین آدابی هستیم، استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برتر کشوری، زمینشناس نمونه سال، پژوهشگر برتر بین دانشگاه‌های استان تهران، مدیر گروه حوزه‌های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست مرکز پژوهشی نفت و گاز در دانشگاه شهید بهشتی.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون بور و خرم شهر و اروند، در دامن تو چشم بر دنیا گشود، تقدیر زیبای تو بودم.
از دانشگاه تاسمانیا اگر ممکنه با ما صحبت کنید.
دانشگاه تاسمانیا یک دانشگاهی است که جزو ایالت تاسمانیا است، یکی از 7 ایالت استرالیا هست. مرکز تحقیقاتی بزرگی رو داره، یعنی در کل استرالیا 2 مرکز تحقیقاتی بزرگ هست، یکیش در پرت هست در غرب استرالیا، یکیش در تزمنیا هست. دولت بودجه های خیلی هنگفتی رو برای مطالعات معدنی در اختیار این دانشگاه میگذاره، بنابراین از نظر بودجه و امکانات آزمایشگاهی در استرالیا نمونه است. ما در استرالیا شاید یه دانشگاهی دیگه داشته باشیم که بتونه رقابت کنه از نظر امکانات آزمایشگاهی و دستگاهی با دانشگاه تزمنیا. کسانی که به این دانشگاه رفتن میدونن چقدر تجهیزات آزمایشگاهی فراوون هست، به خاطر اینکه به عنوان یه مرکز تحقیقاتی یا قطب علمی در استرالیا دانشگاه تزمنیا شناخته شده و اساتید بسیار مجربی داره در اون دانشگاه.
در قیاس با دانشگاه‌های زمین‌شناسی جهان
حداقل جزء 10 دانشگاه برتر دنیا باشه از نظر رشته زمین‌شناسی.
چه امکاناتی فراهم هست در دانشگاه تاسمانیای استرالیا؟
ببینین، اغلب اساتید اونجا گفتم دارای گرانت هستند، اغلبشون، یعنی دولت بودجه هنگفتی رو در اختیار اساتید میگذاره تحت عنوان گرانت.
بله.
و داشتن این بودجه های گرانت که در اختیار اساتید قرار میگیره، اینها میتونن این پولها رو انتقال بدن به دانشجوهاشون، یعنی در واقع شما نباید هزینه آزمایشگاهی رو بدین. اغلب اساتید گرانت دارن و از این گرانت میتونن دانشجوها بهره ببرند و کارهای آزمایشگاهی خودشون رو مجانا انجام بدن. و در سال کشور استرالیا 300 بورس به دانشجوهای خارجی میده که سهم دانشگاه تزمنی چیزی حدود 24-25 تا بورسیه است که به دانشجوهای خارجی میدن که من در واقع میخوام بگم که دوتا از فرزندان من تونستن از این بورس استفاده کنن و هر دوشون هم الان یکشون فارغ التحصیل پزشکیست اونجا، یعنی بیهوشی فارغ التحصیل شده و تخصص شده و بیهوشی گرفته، یکم داره داخلی الان میخونه. هر دوشون هم از بورس در واقع کشور استرالیا استفاده کردن.
بله، از خانواده، حالا که اشاره به فرزندان کردید، اگر ممکنه با ما صحبت کرد آقای دکتر آدم.
خانم من در واقع دکترای زمینشناسی رو اخذ کرد از خود دانشگاه تسمانیا، یعنی ایشون پی اچ دی هستش. دوتا دخترای من هر دوشون در واقع یکشون فارغ التحصیل پزشکی شده و تخصص گرفته، اونم دکتر هست. دختر دوم من که کوچکتر هست، اونم داره داخلی پزشکی میخونه، اونم یک پزشک هست. و خود من هم در واقع دکترام رو در اونجا گرفتم. یه نکته خدمتون بگم، من در سال عرض کنم که 1990 یه فرصت مطالعاتی رو به کشور استرالیا رفتم که اون موقع همکار و در واقع عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد بودم. موقعی که من اونجا رفتم امکانات دانشگاه رو دیدم، سر میز شامی نشسته بودیم، دختر من 6 سالش بود، یه دختر دیگه من 12 سالش بود و خانم منم که نشسته بود، گفتم امیدوارم با 4 مدرک دکترا برگردیم به ایران. خب این یه حرف خیلی به هر حال پیشبینی خیلی مشکلی بود، ولی من واقعا با تمام وجود به بچه‌ها گفتم، گفتم امیدواریم با 4 مدرک دکترا برگردیم به ایران و بتونیم خدمت کنیم. حالا هر جای دنیا تو میتونی خدمت خودت رو به بشر انجام بدی. و جالبه که دختر دوم من که دیگه خانم من دکتراش گرفته بود، من گرفته بودم و در واقع دختر اول من هم گرفته بود، به دخترم گفتم که دختر دومم که حالا دیگه نوبت توئه که 4 مدرک دکترا رو هم بگیری و ما با هم. اون حرفی که من در سال 1990 زدم در میز شام، حالا دیگه انشالله که اون تحقق پیدا کنه، که خوشبختانه خداوند یاری کرد و این رو، این نعمت رو به ما عطا کرد واقعا، که بتونیم با بالاترین مدارج علمی یه خانواده رو تشکیل
در تمام دوران تحصیل فرزندان در استرالیا بودید؟ چه سالهایی میشد؟
من تا سال 1996 اونجا بودم و خانم من اونجا بود و هنوز هم هستن که دختر دوم منم تحصیلاتشو تمام بکنه و من به صورت رفت و برگشتی میرم و بر میگردم. در واقع حالا به خاطر تعهدی که من خودم 8 به کشور داشتم برگشتم و الان 10-15 از اون تعهدم گذشته، ولی هنوز هم دارم فعالیت خودم ادامه میدم.
ممنونم آقای دکتر محمد حسین آدابی، استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برتر کشوری، زمینشناس نمونه، پژوهشگر برتر استان تهران، مدیر گروه حوزه‌های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی. ممنونم. نگاهی داشتیم به زمینشناسی و تحصیلات عالیه شما در مقاطع مختلف از کارشناسی در دانشگاه مشهد و همینطور کارشناسی ارشد در دانشگاه جورج واشنگتن و تحصیلات دکترا در دانشگاه تاسمانیا استرالیا و نگاهی به فعالیت‌های شما در دانشگاه شهید بهشتی در دانشکده علوم زمین. تا فرصت دیگری ممنونم.
متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
عزیزان شنونده برنامه حیات خلوت تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه رو شنیده باشید.